بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا من بکت له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن. سلام بر کسی که آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه بر او گریست. سلام بر حسین علیه السلام. بنده هم سلام عرض بکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای یراق بافان و همه همکاران محترمتون و سلام بر مردم عزیز ایران اسلامی، عزاداران امام حسین علیه السلام. قبول باشه انشالله عزاداری های همه شما عزیزان، انشالله که اجر این عزاداری ها، این سینه زدن ها، این گریستن ها برای آقا ابو عبدالله الحسین انشالله به زودی زیارت قبر سید الشهدا و زائر شدن شما باشه در اربعین امام حسین، که زائر شدن خودش در اربعین انشاءالله یک سعادت بزرگه. امام صادق علیه السلام میفرمان والله ان الله لا یباهی به زائر الحسین، به خدا قسم که خداوند مباهات میکنه به زائر ابو عبدالله الحسین. امروز پنجمین روزی هست که در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر استاد طاهرزاده. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون، عرض تسلیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همه عزیزانی که به نحوی بنا دارند نسبت خودشون رو با حضرت ابا عبدالله در این برهه از تاریخ شک بدن به لطف الهی
انشاءالله. من با یه سوال استاد بحث رو شروع میکنم و حضرت عالی به ذیل مباحث خودتون پاسخ بفرمایید. حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت میفرماین که لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا و هو یسأل الله ان یزوره. هیچ ملک مقرب و هیچ فرشته مقرب و هیچ نبی مرسلی نیست مگر اینکه از خداوند درخواست داره که به زیارت قبر سید الشهدا بره. حتی در روایت داریم که شب جمعه همه انبیا و اولیا و اوصیا خدمت ابا عبدالله هستن نزد قبر حضرت سید الشهدا، و در روایت زیادی هم داریم که اجر زیارت سید الشهدا بسیار زیاده، که امام صادق میفرمان که اگر مردم میدانستن اجر زیارت سید الشهدا چقدره غالب توهین میکردن. که شخصی میپرسه این اجر چقدر هست، فرمان که اندازه اجر هزار حج، هزار عمره، اجر هزار شهید، هزار روزدار و غیره. سوال من این هست، این چه به اصطلاح گشودگی هست که سید الشهدا برای بشر، برای انبیا و حتی برای ملائکه ایجاد میکنن که با زیارت این اتفاق رخ میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این خیلی خوبه که حالا که باب این بحث باز کردی رفقا برش بمانند. ببینین همطور ساده میشه به عنوان یه حالت عاطفی بگیم و تمام بشه. یادتون باشه حضرت امام صادق وقتی میفرمان دارند یکی از مبانی تفکر را برای ما باز میکنن. رو این فکر کنیم، من دوباره با همون حرف اصلیم دارم میخوام برم جلو. اگر بپذیرید که با حضرت ابا عبدالله با همه ابعاد نهایی خودتون روبرو میشید، یعنی اون بنیاد انسانی انسانها، انسان انسانها را شما باش روبرو میشید، که دیگه بلدین دیگه ائمه چرا معاشقه میکنن با حضرت ابا عبدالله، جز اینه که صورت نهایی هر ملک مقربی و هر نبی مرسلی در شخصیت متعین ظاهر شده حضرت ابا عبدالله یافت میشه. شما خودتون گاهی اینا حس میکنید، تحلیلش را میخواین، یعنی شما گاهی میبینید که آخه چرا من یه همچین نسبتی دارم، چرا امام حسین گویا وجدان انسانیتی است که مورد غفلت قرار گرفته است. وقتی توی محرم دیدیم که یه کمی گویا انسانها به وجدان خودشون برمیگردن. خب حالا نبی مرسل نهایت نهاییش چه نوع نهایتیست؟ این که به این شکل متعین شده، ظاهر شده در این عالم با ابو عبدالله رابطه برقرار کنه. پس در واقع حضرت ابو عبدالله صورت نهایی هر نبی مرسلی است. خب پیش اومده است دیگه، در میدان شخصیت ابو عبدالله اون صورت نهایی پیش اومده است. خب حالا اینه که با زیارت شما چه کار میکنین؟ با زیارت نسبتی که باید با ابو عبدالله پیدا کنید را تجربه میکنید. دوباره رو این تکرار. بله. خب حالا وقتی تجربه کردید به چی میرسید؟ به اون نهایت نهایت های خودتون. بعد میبینید چقدر حسینی هستید، چقدر با وجود مقدس حضرت ابو عبدالله پیش خودتونید. خب بیام سر نبی مقرب شما. حالا برای انبیا را میتونیم بگیم که خب یه تحولی، یه شخصیتی نبی مرسل را. اما ملک مقرب چی؟ ملک مقرب یادتون باشید هر ملکی صورت یه اسمی است. یا بگو که مثلا ملک مقرب صورت جامعیت اسماء الهی است. حالا اگه بخواد این ملک خودش رو تجربه کنه، در تجربه خودش، در مظاهرش دیگه، شما میبینین که فرشته ها تقاضا میکنن از خدا که ما را در مظاهری که باید ظاهر بشیم ظاهر کن. اینم چیزی عجیبی است، ابن عربی روش بحث میکنه. خب حالا این فرشته ها میخوان که خودشون را تجربه کنن در اصیل ترین وجه خودشون. دوباره چی پیش میاد؟ میگم روایت را ما ساده ازش نگذاریم. ممکن است یکی تو بحث کلامی بگه که ملک مقرب که اراده نداره، نمیدونم شدت و ضعف نداره. باشه، اما قبول کن که ملک مقربم میخواد وجه اصیل خودش را که بچشه در مظاهر میچشه. برای همین هم ابن عربی میگه که فرشتهان بستا در تنازعند برای ظهور، میخواد ظهور کنه. حالا که میخواد ظهور کنه، در کجا ظهور میکنه؟ در حضرت ابو عبدالله. حالا در حضرت ابو عبدالله که ظهور کرد، حالا فرشته اگه بخواد خودش تجربه کنه، کجا تجربه میکنه؟ در ابو عبدالله. از این تون تر میریم. مگه حضرت پروردگار نفرمودن کنت و کنزن مخفیه؟ من میخوام کنز مخفی بودم، میخواستم که خودم را تجربه کنم. فخلقت الخلق لکی ان اعرف. اینا اینجور. حالا چه این روایت بپذیریم نپذیریم مهم نیست، این که خدا بشر رو خلق کرده است تا خلیفه خودش را به ظهور بیاره، تا خودش را در مظاهر اصیلش بچشد. بحث بچشدش من از اساتید بزرگ دارم. خدا بشر را خلق کرده است تا در نهایی ترین نهایتش، در تعینی که صورت متعینی باشد غیر از اون که خدا پیش خودش است، خودش را در مظاهر بچشد، در خلیفت الله میتونه بچشد. خب پس خدا خلق را خلق میکند تا خودش را بچشد. خب به قول ابن عربی میگه مثل اینه که شما خودتون با خودتون حرف میزنید. خب اینجا در واقع دوتایید که یکی هستید. خدا در مظاهرش خودش را بچشد که دوگانگی پیش نمیاد. خدا پیش خودش در دو نحوه ساحت میتونه برای خودش حاضر بشه. میگم وقتی خدا را ما میگیم که با مخلوقش خودش را میچشد در خلیفت الهی، پس اجازه بدین برای فرشته هم بتونیم اینا بحث کنیم.
خب استاد من این سوال رو مجددا مطرح کنم که برای بشر مشخصه و بحث دقیقه حضرت سید الشهدا در اعلالیین هستن، چرا ملائکه الله باید رجوع به کربلا کنن؟
در مظاهر ببینید، شما یه وقت پیش خودتونید، یه وقت با سخن گفتنتون پیش خودتونید. این چیز عجیبیه با که گاهی شما با کلامتون خودتون تجربه میکنید. این داشته باشین که بحث خیلی خوبی هم هست. حالا بیاید مگه ندارین در قرآن که درسته که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اما ثم رددناه اسفل سافلین. انسان را خود خدا در اسفل سافلین آورد تا انسان در همه مراتب وجود خود را حس کند الا الذین. حالا همینا بیارین برای فرشته ها. فرشته ها درسته در ملکوت خودشون پیش خودشونن، اما در مظاهر که بیان یه نحوه حضور دیگری را از خودشون میچشن. دوباره حرف همون رو میزنم که خداوند در کلام خودش را به نحوی حس میکنه، در صورت که در ذات خودش هم که خودش هست، که اینجاست که به قول جناب عمان سامانی، به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. خدا در امیر المؤمنین خودش را دارد میبیند به مبانی اسماء الهیش. فرشته ها هم این مقامو دارن، اینم خودش یه بحث خیلی خوبیه با که فرشته ها برای خودشون حضورهایی میخواهن که در انسانهای متعالی اون حضور را میتونن داشته باشن. عاشق زائر ابا عبدالله هن چون خودشون را در زائر ابا عبدالله بیشتر حس میکنن، یا بگو در موطن تعینات خارجیه یا در مقام تعین نازله خودش را حس میکنه. شما هم همینطوری، شما گاهی میخوای مثلا حساب کنی یه بنا، یه معمار، در معمار، در آثار معماری خودش آینه ای از خودش را میبینه. ممکن است بگم اینا که افکار خودشه، افکار خودشه، پیش خودش یه مرحله است، این که در آثار خودش خودش را در آینه ای آثار ببینه، اینم یه نحوه بودن و حس وجودی داره در جای خودش.
بسیار
بحث خوبیه،
خیلی استفاده کردیم استاد. امروز میشتویم ادامه یه مباحث از تالی رو.
من پیشنهادم اینه که اگه اجازه بدید من اول یه نکته ای رو بابش رو باز کنم، بعد یه متن میخوام. این سوال براتون هست که از یه جا حضرت زینب دارید که شب عاشورا وقتی که داشتن میرفتن دیدن که حضرت ابا عبدالله توی اون بستا خیمه دارند شعرهایی میخونند که معنی شهادت فرداست، که میدونین که مدهوش شدن، منقلب شدن، چی ونی مدهوش که آب آوردن به هوشیارشون کردن. خب این زینب داشته باشید، بعد همین زینب فردا توی صحنه ها چرا اینقدر قهرمان است؟ مگه همون زینب نیست؟ اینجا آیا نمیشه رو این فکر کنیم اونجا یه زینب است و یه خانم عاطفه‌ای متعالی، اینجا یه قهرمانی است که عزم حضور در تاریخی که با ابا عبدالله شروع شده است را در خودش شکل داده است. جدی ببینید، در این که این خانم این همه قوت قلب دارد که هر چی بگید کم گفتین دیگه. خب این کجا بود؟ من میخوام رو این تأکید کنیم. نگاه پدیدارشناسانی به ما میگه که شما در این شخصیت یک حضور تاریخی که برای خودش تعریف کرده سا ببینید دیگه. بچه ها شهید میشن، برادرش شهید میشه، دیدین که چی شد؟ چرا اینقدر قهرمان است؟ حالا چرا اینو تأکید میکنم؟ امروز هم همینطور است. امروز هم شما در طوفان این تاریخ اگر متوجه اون عزم حضور تاریخیتون نشید، یه یأسی، یه شکستی، مشکلات میشکنده. مشکلات همیشه هست. چه کار کنیم که زینبوار، اولا زینبو بفهمیم، راز این همه عزم بزرگ رو در این شخصیت متعالی بفهمیم، ثانیا چگونه نسبت با این خانم در این تاریخ پیدا کنیم؟ نسبتمون باید نسبت حضور تاریخمون باشه. بعد دیگه حالا همینه، سختی ها هست، نگذاریم این سختی ها اون حضور تاریخی رو از ما بگیره.
یعنی چه اتفاقی افتاد که شب عاشورا اون جلوه بود برای حضرت زینب و روز عاشورا؟
دوباره تاکید میکنم، شب عاشورا داره داداشش رو میبینه که داره میگه که من فردا شهید میشم. خب یه خانم است، یه خواهر است، نگران است، غم میگیردش. اما فردا صحنه عوض شده است، در یه صحنه دیگه حاضر شده. من همین حالا من و شما همینطوریم، ما در یه جا خودمونیم، باید هم غم بخوریم، غصه بخوریم، مسائل جزئی زندگیمون، اما یه وقت هم یادمون باید باشه در یه تاریخی حاضر شدیم. اینجا یه کی دیگه باید باشیم، یه عزم دیگه ای را باید در خودمون پیدا کنیم. و اینجاست که میبینیم کربلا برای ما مدرسه حضور در این تاریخ میشود. و الحمدلله من نظرمه که شهدای عزیز ما یه وجدان تاریخی به مردم ما دادن. سختی میکشن، سختی هاشون هم حق است، ما هم قصه میخوریم، من هم قصه شما رو میخوام، شما هم قصه من رو میخوریم، ولی در این حال متوجه میشیم که انگار با شهدای عزم و یه باور تاریخی، یه وجدان تاریخی پیدا کردیم که باید امیدوار باشیم نسبت به آینده در ازای این وجدان تاریخی که در مردممون میبینیم و پاس بداریم. من نمیخوام بحثا طولانیش کنم، ولی واقعا من هرچین بچه ها رو، همین کارمندا رو، همین رفقا رو، همین رفقا شما میگم، در دل همه این سختی ها یه وجدان تاریخی بزرگی درشون هست. خیلی عجیب است این مسئله.
بسیار خوب استاد، اگه اجازه بفرمایید میام برام دوش شما.
در خدمت
شما. در خدمت شما هست.
هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند. بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدن. حضرت امام صادق علیه السلام از راوی سوال می کنند، می گن تجلسونه و تحدثون، می چینید دور هم صحبت می کنید، حرف می زنید، یعنی مسائل ما رو مطرح می کنید. او جواب می ده که بله این کار رو می کنیم، یعنی همین مجموعه حیات. بعد حضرت می فرمایند که ان تلک المجالس دوست می‌دارم این مجالس رو، قربان اون دل. مجالس شما رو دوست می‌دارم. ان تلک المجالس احبها فاحیو امرنا، مسئله ما رو زنده نگه دارید. در اون دوره‌ای که امام صادق فرمودن احیو امرنا، احیای امر اهل بیت جزء سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها بود، یک جهاد عظیم بود. زندگی ائمه علیهم السلام رو، حالا اون زمانی که ما در این زمینه زیاد بحث می‌کردیم، کار می‌کردیم، که اون حرفای اون 40-50 سال قبل چاپ شده ظاهراً در اختیار افراد است. زندگی مبارزاتی ائمه و مبارزه اصحاب ائمه جزء خطرناکترین ها بود. در یک چنین شرایطی امام فرماید احیو امرنا، شما که مینشینید تو جلسات هیئتی احیا امر ما رو بکنید، یعنی بزرگترین مبارزات رو، خطرناکترین مبارزات رو امام از اینها مطالبه میکنه. پس هیئت جای چیست آقا؟ جای جهاد. هیئت کانون جهاد، هیئت کانون جهاد. جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت. خب ائمه علیهم السلام چه جور جهادی می‌کردند؟ این جهاد سیاسی، جهاد نظامی که ائمه نمی‌کردند، جز معدودی، حضرت امیرالمومنین، امام حسن مشتبه و حضرت امام حسین، اینا فقط با شمشیر جنگیدن. بقیه ائمه که با شمشیر نجنگیدن. جهادشون چی بود؟ جهاد تبیین. اینی که بنده مکرر تکرار میکنم، تبیین، جهاد تبیین، تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیین. این به نظر من از این احیو امرنا، این نکته بسیار مهم استفاده میشه.
بله، هیئت کانون جهاد است. خدا حفظ بکنه و سایه رهبرمون رو بر سرمون انشالله مستدام بداره. استاد آرزاده، ما متنی که آمد فهمدین رو آماده
است. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بابی رو دلم میخواد رفقا روش فکر کنن که معنای چی شده از که حضرت ابا عبدالله توی قتلگاه اینقدر خوشحالن. به یه معنی حالش متن نمیخونم. بنده بحثا اینجوری بابش رو کردم، معنای پیروزی واقعی امام حسین علیه السلام یعنی چه؟ عنوان اینه: کربلا و امام حسین نشانه اند تا فاصله بین دینداری صادقانه در گفتار و عمل و دینداری غیر صادقانه به خوبی روشن شود و از این جهت آخرین سخنان حضرت ابا عبدالله نه شکایت است و نه گله، تنها شکر است. عرضه می دارن الهی رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، صبرن علا بلائک، لا معبود سوایک. چرا چی تو شد؟ یعنی این همه به ظاهر مصیبت، مصیبته که ما منکر نیستیم که مصیبت هست، ولی چرا حضرت چی دیدن، چه حسی دارن که این جملات نشون میده که حضرت گویا در این صحنه دارن به یه چیزی نزدیک میشن که اینجوری حرف میزنن. بنده اینجور نوشتم: زیرا حضرت با موفقیت کامل توفیق نشان دادن ظریف‌ترین و اصیل‌ترین بنیان‌های انسانی را به همه بشریت نشون دادن و موفق شدن. باز تکرار میکنم، یعنی حضرت یه چیزی که پنهان شده بود و هنوزم پنهان است و انشاءالله روز به روز روشن میشه، اینه که چرا حضرت راضیان، چرا رزن به قضائک. زیرا حضرت با موفقیت کامل توفیق نشان دادن ظریف‌ترین و اصیل‌ترین بنیان انسانی انسانها را به همه بشریت نشان دادن و می دانستن صبر بر بلایی که برایشان پیش آمده منجر به آینده ای می شود که تا قیام قیامت انسان ها می توانند از آن استفاده کنند.
این میشه راز شادی سید شهدا و قتل.
یعنی حالا وقت ببینید، بشینیم فکر کنیم ببینیم ما در نسبت با ابو عبدالله گویا اصیل ترین وجه ما را نشانه نرفتن، همه حرفات جدا، مصیبت کشیدن، خانواده ضربه خوردن، اما چرا حضرت به یه نحو از خودمون که در نیاوردیم که اینجا میفرماد الهی رزن به قضای صبرن علی بلاک لا معبود تسلیم علی امریک. ادامش این است: اینجاست که باید اذعان کنم آن ظرائف آنچنان عمیق است که تنها به کمک تربیت یافتگان مراکز علمی دینی حل میشه. من اینجا یخته حرف دارم رفقا، بالاخره ما از همه باید استفاده کنیم، ولی ظرافی هست که مطهری ها میتونن نشون بدن. ما اینجا من مثال میزنم، واقعا این کتاب حماسه حسینی را نمیدونم چقدر رفقا حساسند روش. اگه از من بپرسید نتیجه همه زحمات و شب زنده‌داری های مرحوم مطهری این کتابه. شما حالا شاید صوتش کمتر، صوتشه که آقا تو اونجا شیون میزنند از گریه و اشکم اینا روش. پس بمونید که ما یه ظرافی در کربلا داریم که این ظرافی را حساس بشید، یه جوری گیر بیارید. خود منم واقعا واهی میگم همه حرفا که زدم یک میلیاردیوم اون چه که باید میدیدیم شده از خدا میدوند. نه والله العلی العظیم، وقتی نگاه میکنم که چه ظرائف نهفته ای در این صحنه هست، چرا حضرت این کار کردن؟ ببین از اون ور یه سلحشورن، حالا نمیخوام روی اینا خیلی وقت بذارم، یه سلحشورن، از اون ور این همه عاطفه، از اون ور اینقدر آینده نگری، از اون ور اینقدر حالا برسیم بیشتر میگم اینقدر دارن دشمنه میخوان نجات بدن از آتش. اخی این چه نوع حرکت
امام صادق علیه السلام فرمان ان امرنا سر فسر و سر
مستسر مستسر چند تا روایته. بله بله. اینجا من اجازه بدید این مدی که متنی که اشاره کردم بله. بخونم. عرض کردم نافع ابن هلال جزء دشمن، جزء لشکر عمر صدر، البته میدونی اونها رو خیلی شنا به زور آوردن. بله. داستانش مفصله. میگه که من واسه دادم دیدم یه مرتبه صدایی بلند شد که دیگه دارد، مثلا حضرت امام حسین دیگه دارد از بین میره به این معنا. میگه که یه مرتبه فخرج تو بین صفین فوقف تو علیه و میگه اومدم جلو نگاه کردم دیدم داره حضرت در حالت خاصه هستن. اینجاش عجیبه، میگه فوالله ما رأیت قطن قتیلا، خدا میداند من تا حالا ندیده بودم یه کسی زمین افتاده باشد و در حال شهادت باشد مزمخن به دمه احسن و منخو، که آغشته شده است به خونش، در خونشون داشتن میقلتیدن، احسن و منو دیدم چقدر خوشگل، چقدر زیبا، ولا انور و وجهن، دیدم چقدر نورانیست در حدی که ولقد شغلن نور و وجهی و جمال هیبتی انل فکرت فی قطره. میگه اینقدر نورانی بود که اصلا یادم رفت داره شهید میشه. آقا یخته فکر کن آخه چطوری میشه. میگون چرا انبیا و اولیا و فرشتگان باید بیان این صحنه را، این نماد را باش رابطه برقرار کنن تا ببینن که اولا انسان چقدر بزرگ است، ثانیاً فرشتگان چقدر میتوانند در میدانهای بزرگ اولیای الهی خود را تجربه کنند. اینجاست که هنوزم دوباره حرف دارم که ما تو این یک کمی بمونیم اگر اجازه بدین، یا میرم میرسید من
بله بفهمید متنا... بله بله.
میخوام تو دل این متن، این متنم با هم دیگه کار کنیم و بحث بله میذاریم برابر. ما حرفمون است که کربلا و زنده ترین رابطه با خود، شاید من از اول جلسه که خدمت شما بودم این چند روزه تا حالا اگه بتونم انشاءالله در آخر این چیزی که فکر میکنم امروز بشر در نسبت با کربلا میتونه بیابد رو بگم، حرفم رو نسبت به کربلا از نظر خودم زدم. کربلا و زنده ترین رابطه با خود، آن همه قرار و آرامش که در شب و روز کربلا به چشم می‌خورد، حکایت از آن دارد که اصحاب امام خانه وجود خود را در آن تاریخ یافتند. ولی خوب هست خانه وجود خودشون را خودش گم کرده بود. چرا اینقدر شما که سوارتون که به منزل رسد پیاده شد
بلده.
چرا اینا به منزل رسیدن که اینقدر آرام پیاده شدن؟ حکایت از آن دارد که اصحاب امام مأوا و خانه وجود خود را در آن تاریخ یافتند و متوجه گستردگی وجود خود شدند که از همه چیز به آنها نزدیکتر بود. ای آقا من آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. کی خودم؟ کدوم خودم؟ خود عین رفته به حضرت معبود. اما اینکه اینها متوجه شدن چقدر در خانه وجود خودشون میتونن با خودشون زندگی کنن، چطوری؟ کربلا نشون داد. یخت این سخته با شما ممکنه بگه خب این که اومانیسم میشه، یه نوع انسان محوری میشه. نه، این به شرطی است که در جمال حسین تو خودت را در خودت نیابی. بله اومانیسم شده، خود بنیادی میشه. مأوایی که آنها را در بر گرفته بود، از این جهت هرچه به عصر عاشورا نزدیک شدن احساس شکفتگی و رونق بیشتر در خود میکردن، زیرا ذیل وجود حضرت ابا عبدالله بیشتر و بیشتر به حضور گسترده بیکرانه خود نزدیک شد. بالا میگم چرا اشاره میخوام بکنم. بی حساب نبود که در شهید شدن که راهی بود برای حضور بیشتر، سبقت میگرفتن تا آن آینده عظیم را که بنا بود با شهادت ها برای خودشان شک بدن بیشتر حس کنن تا با خود نسبتی زنده برقرار کنن. حالا چرا من دارم اینقدر تاکید میکنم؟ یک کلمه میگم رفقا، جهان جهان پوچیست. اگر با حسین از این پوچی نجات پیدا نکنید، یک خودبنیادی، یک اومانیسم خودمحوری سراغتون میاد، جواب جان خودتون را نمیدید و پوچی بعد از پوچی و بی ثمری بعد از بی ثمری خود
دارد.
در زیارت آقا سید الشهدا میخونیم که اشهد ان دمک سکن فی الخلد. میگم این با این بحثی میفرمایید خیلی نزدیک،
یعنی شما در واقع در ابدیت خودتون حاضر میشید خلد.
بله.
میبینی که چقدر تو حسینی هستی
و خون شهدا هم به اون خلد میرسه.
بله، یک یگانگی با حضرت و یه آرامش و یک دوباره در حضور بیکرانه خودتون خودتون رو درک میکنی. من میدونم بحث سخته با، ولی همیشه این باشه اون جلسه‌ای قبل از کردم، در چه مواجهه‌ای شما خودتون خودتونید؟ شما اگه در یه مواجهه نباشید که خود پنداری میشه در مواجهه با حضرت ابا عبدالله یا خود حساس بشن رفقا ببینن عجب. دوباره میگم آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. چقدر خودم هم در نسبت با ابا عبدالله
خود حقیقی رو دار
خود اصیل خود خودها حالا انشاءالله بعدنها با خودتون دنبال میکنید در ابدیتتون اگر این خودتون که همه بهشت هاست رو نیابید با بیرون شما کاری ندارید. شما تتله و علل افعده به قول آیت الله جوادی هم جهنم از درون میاد بیرون هم بهشت از درون میاد بیرون. آدم میبینه خودش اطراف خودش رو گرفته است با انوار الهی.
مثلا حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم اگر
میخواستم دل واپس شما بودم.
نه خیلی بفرمایید.
من پس اجازه بدید دوباره رو این یه خود بمونم. پس ما در نسبت با ابا عبدالله با یک خود با عزم بزرگ آشنا میشیم. حضرت ابا عبدالله متوجه شدن که این صحنه‌ای که جلوشون قرار داره صحنه‌ای است که میخواد حقیقت انسان را از انسان بگیره و چی را بهش بده دیگه بلدین دیگه روزمرگی جاهلیت. ما حرف ما اینه که شما ابا عبدالله رو خوب نگاه کنید ببینید همه تلاششون اینه که انسان برخیزد از زمین گیری خودش. به همین جهت هم دوباره تاکید میکنم شما پیش از دوره عاشورا حضرت لباسی که میپوشند لباس پیغمبر رو میپوشند عمام سرشون میزنند نه علین پیغمبر رو میپوشند و میان با این آخه یه مرد رزمی بعد شروع میکنن با اینا نصیحت کردن. چرا؟ به جهت اینکه بناس انسانیتی که فراموش شده برگرده. چرا اینا میگم؟ بترسید از اینکه دینداری شما شما را اهل خشم و غضب بکنه و خوشحال باشین که دینداری شما شما را دلسوزی به خلق بهتون بده. در کنارش اگر کسی حجاب حقیقت شد اونجا باید نفی حجاب کنی. وقتی اونا اومدن نمیذارن حضرت ابا عبدالله به بشریت حقیقت رو برسونه. خب بله اینجا حجاب حقیقت میشن باشون برخورد میکنن ولی تو این فکر کنید چرا قصه اینا رو میخورن. بحث میخواد
در دشت بلا که خاک از خون تر بود یک باغ پر از شکوفه پرپر بود. جان سوز ترین مصیبت عاشورا از شیر گرفتن علی اصغر. از استاد طاهرزاده تشکر میکنم، از همه شما بینندگان محترم تشکر میکنم و در خدمت شما آقای یراق‌بافان و همکاران محترم در حسینیه ایران هستیم. این شب ها التماس و دعا داریم. خدایا رو نگهدارتون.